برای همین باید دهانشویه رو مختصری توی در بطری دهانشویه بریزه و حالا یه مقدار آب اگه بریزه یه خورده طعم تندش بهتر میشه. این رو 30 ثانیه در داخل دهان نگه داره و بعد خالی کنه و دیگه دهانش رو نشوره و بخوابه. این اثر دهانشویه رو بیشتر میکنه. گاهی اوقات دهانشویه رو برای غرغره استفاده میکنن، یعنی ممکنه گلو مشکلی داشته باشه، التهابی داشته باشه، دردی داشته باشه. دهانشویه خاصیت، بعضی از دهانشویه خاصیت ضد باکتری هم دارن. بله. و این دهانشویه رو ته گلو غرغره میکنن برای اینکه باکتری های انتهای ناحیه دهان ته گلو کمتر بشه و اون التهاب هم کمتر بشه. ولی ما توی دندان پزشکی برای کنترل پوستگی اگه استفاده میکنیم، باید دهانشویه رو قبل از خواب استفاده کنیم، یه مقداری استفاده کنیم و یه کاری کنیم که مزه دهانشویه تو دهانمون بمونه و بعد بخوابیم که اثر دهانشویه طولانی مدت تر بشه.
این در مورد خمیر دندان هم صدق میکنه آقای دکتر حسابی؟
دقیقاً.
این که یعنی خمیر دندان رو در آخرین مرحله میگن که آب نکنید توی دهنتون در بیارین، بذارین اثرش بمونه.
بله بله دقیقاً، یعنی مزه خمیر دندون باید توی دهان بمونه که اثر فلورایدش و اثر ضد باکتری طولانی مدت تر باقی مونه. چون اگر با مسواک دوباره با آب بشوریم دندون ها رو، این ماده از روی دندون ها برداشته میشه و اثرش کمتر میشه.
درسته. آقای امین 39 ساله به 3094 پیامک فرستادن و گفتن که حالا یه سری سوال پرسیدن که شما در طول گفتگومون پاسخشون رو دادین، اما قسمت آخر سوالشون اینه که آیا راسته که میگن فلوراید سرطان زا هستش؟
ببینید، فلوراید یه ماده شیمیایی عنصر جدول تناوبی هست. این ماده به صورت روتین در خاک، غذاهایی که ما میخوریم، آبی که ما میخوریم وجود داره.
بله.
مقدار این اگر تا 6 پی پی ام برسه، پی پی ام یعنی پارت پر میلیون، یعنی تعداد ذره در میلیون برسه، ممکنه علائم خاصی ایجاد کنه، علائم بیماری های ایجاد کنه. ولی اگر تا 2 پی پی ام باشه مصرفش، ممکنه که فلوروزیس ایجاد کنه، یعنی دندون ها زرد بشه. اگه کمتر از 1 باشه علائم خاصی نداره، ولی خاصیت ضد پوستگی دندان خیلی خوبی داره که میتونه خوب باشه. معمولا میزان مصرف فلورایدی که ما استفاده میکنیم، وقتی منظورمون از استفاده یعنی بخوریم، یعنی وارد بدن بشه، از معده وارد سیستم خونی بشه، انتقال خون بدن بشه و بعد وارد اجزا و سلول های بدن بشه.
بله.
و بعد بره داخل کلیه و دفع بشه.
درست.
این میزان فلورایدی که گفتم خدمتتون آسیبی نمیرسونه تا 2 پی پی ام. و ما معمولا غذاهایی که میخوریم، آبی که میخوریم، همه فلورایدی که میخوریم، این مقدار فلورایدشون از 2 پی پی ام معمولا تجاوز نمیکنه. نکته دیگه اینه که ما فلوراید خمیر دندون رو نمیخوریم، بلکه این فلوراید خمیر دندون داخل دهان هست، موضعی هست و بعد دفع میشه، خالی میکنیم دهانمون رو، بنابراین هیچ ضرری نداره. نکته دیگه این هستش که هر ماده‌ای که تولید میشه، دارو، میره توی اداره دارو و غذا، سازمان دارو و غذا، یا توی کشورهای مختلف توی وزارت بهداشتشون یه سازمانی داره، از نظر سمیت بررسی میشه، آزمایش های متعددی روی نا انجام میشه.
درست.
و احتمال سمیت تمام مواد که ما استفاده میکنیم به عنوان دارو قبلا بررسی شده.
پس نگران نباشن.
بله. بسیار. چندین بار بررسی شده و بنابراین خیال شما، از ما توصیه هایی که میکنیم همه توصیه ها مبتنی بر پروتکل هایی هستش که همه اینها رعایت شده و خیالتون راحت باشه.
بسیار عالی. در مورد پوسیدگی دندان صحبت میکنیم امروز در کافه سلامت و آقای دکتر حساری دندان پزشک با ما هستند تا سوالات شما رو پاسخ بدن. سوالاتتون رو از ما بپرسید و تا حوالی ساعت 9 با ما بمونید.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی.
شنبه تا چهارشنبه
8:36 دقیقه است. کافه سلامت رادیو تهران رو میشنوید. تصویر ما رو هم میتونید از طریق سایت رادیو تهران radiotehran.ir و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید. حالا و در این لحظه همراه میشیم با همکار خوبم خانم شهرامپور و اخبار دنیای سلامت. خانم شهرامپور سلام، صبح یک شنبتون بخیر باشه.
سلام خانم محمدی، صبح شما هم بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزشون به خوبی آغاز شده باشه. بریم به سراغ خبرهای امروز همراه با هم دیگه. خب اول از جنوب کشورمون براتون خبر بگم. آقای عباس مهدی‌زاده، مدیر امور راهبری پایش و امور استانهای سازمان غذا و دارو، گفته که با وجود اینکه راه‌های مواصلاتی جنوب کشور از سوی آمریکا هدف قرار گرفته، سازمان غذا و دارو میگه که روند تامین اقلام حیاتی کشورمون متوقف نشده و دارو و شیر خشک همچنان به مناطق آسیب دیده میرسه. ایشون گفتن که در واقع مناطق درگیر به صورت لحظه‌ای و مستمر پایش میشن از نظر وضعیت موجودی اقلام راهبردی، و همینطور معاونت‌های غذا و دارو استان‌های معین موظف شدن ضمن حفظ آمادگی کامل نیازهای احتمالی رو به طور دقیق رصد بکنن و در هماهنگی کامل با سازمان غذا و دارو نسبت به رفع فوری کمبودها اقدام بکنن، که حالا امیدواریم کمبودی هم به وجود نیاد و دیگه به رنج خود مسائل دیگر اضافه نشه. اما هر محمدی، همیشه صحبت از بحث نان کامل بوده. الان هم رئیس اداره غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو خانم پور احمد به این مسئله اشاره کردن. ایشون گفتن که بحث جایگزینی آرد کامل به جای آرد سفید یک اقدام راهبردیه برای کاهش بار بیماری ها، ارتقای سلامت نسل‌های آینده و همطور تحقق امنیت غذایی پایدار کشور. و خب گفتن که نان توسعه نان کامل تنها به حوزه سلامت محدود نمیشه، روی محیط زیست اثر داره، باعث افزایش کیفیت، کاهش ضایعات در صنعت آرد و نانوایی، خلاصه مسائل دیگه میشه، و به طور کلی هزینه هایی رو از دوش مملکت برمی‌داره، هم از نظر کشاورزی هم از نظر محیط زیست. هم خب باز میتونیم بگیم که در راستای اهداف توسعه پایدار قرار داره بحث استفاده از آرد کامل در پخت نان ها. ایشون گفتن که سازمان جهانی بهداشت هم همیشه به مصرف غلات کامل اشاره داشته و توصیه کرده. خیلی از کشورها اومدن این کار رو انجام دادن و نان کامل حلقه کلیدی در زنجیره سلامت و اقتصاد و امنیت غذایی حفاظت از محیط زیسته. حالا اینها رو گفتن اما هنوز نگفتن که چه زمانی بالاخره قراره که این اتفاق بیفته. الان هم نان کامل داریم، ولی خب توی نانوایی هایی که مالا مرسوم میریم نان میخریم، اونجا نیست، توی شرکت های در واقع پخت نان هست که روی اون بسته بندشون هم قید میکنن که پختش با آرد کامل بوده و حالا میتونن اینجوری تهیه بکنن. اما هنوز به اون قسمت نرسیدیم که نانوایی های خودمون آرد کامل رو بیارن و با اون نان بپزن.
بریم به سراغ این اتفاق بیفته.
آره واقعا، چون ببین الان تو همین خبرم فوایدشو دیگه خب هممون میدونیم دیگه، چرا بشمارین این فوایدو؟ امیدواریم که زودتر اتفاق بیفته. حالا آره امیدوارانه به این خبر نگاه میکنیم. ببین مثلا یه خبر دیگر، یه مطالعه جدیدی انجام شده و نشون داده که سلامت ماهیچه ها احتمالا نقش مهمی توی خطر ابتلا به دیابت در کنار وزن بدن و چاقی داره. قبلا چجوری بود؟ قبلا میگفتن که خطر ابتلا به دیابت عمدش به خاطر وزن بدنه.
درست.
و حالا این یافته جدید اون قدیمی ها رو داره به چالش میکشه و میگه که سلامت ماهیچه ها به عنوان یه عامل کلیدی مهمه و اینکه این ارتباط توی زنان و بزرگسالان زیر 60 سال قوی تر هم هست. محققان میگن که حفظ سلامت ماهیچه ها از طریق فعالیت بدنی منظم میتونه به کنترل سطح قند خون، کاهش مقاومت بدن در برابر انسولین که خب عنصر مهم دیابت نوع 2 کمک بکنه. این روزا هم خیلی توی فضای مجازی راجع به مقاومت نسبت به انسولین ما کلیپ و محتوا دیدیم، ولی یادمون باشه که خب اینا ساده به دست نمیاد، بنابراین باید یه مقداری حرکات ورزشی
متاسفانه که هر چی که پیش میره اهمیت ورزش بیشتر میشه برای کسایی که اصلا نیستن دارن ورزش کنن.
آره واقعا واقعا همینطوره. ولی یه چیزی رو حواسمون باشه، من همیشه میگم که به آینده باید فکر بکنیم، ولی شاید این مقداری امروز اذیت بشیم اونایی که ورزش دوست ندارن، ولی در نهایت آینده خوبی در انتظار اونایی که ورزش نمیکنن نیست واقعا. و بارها تو کافه سلامت ما گفتیم منظور ما از ورزش این نیست حالا حتما بریم کلاس بدنسازی، حتما بریم فلان کارو بکنیم که خیلی سخت و سنگینه، نه، یه پیاده روی ساده، یک سری ورزش‌ها و نرمش‌هایی که همیشه انجام دادیم بلدی مثلا خیلیامون، اینا رو باید توی برنامه‌مون بذاریم و کم تحرکی واقعا مسئله ساز خواهد بود. بریم به سراغ بحث جمعیت کشورمون، به سراغ جوانی جمعیت، چون رئیس مرکز جوانی جمعیت آقای سعیدی از دو برابر شدن مراکز درمان ناباروری توی کشور خبر دادن. خب این که خیلی خبر خوبیه. در کنار اینها اشاره کردم به طرح حمایتی کارت امید مادران، گفتن که خب از ابتدای سال 1404 همه مادرانی که صاحب فرزند میشن در صورتی که اطلاعاتشون ثبت بشه و شماره تلفن همراه به نام خودشون باشه به صورت خودکار مشمول این طرح میشن، ماهیانه 2,000,000 تومان به مدت 2 سال دریافت میکنن و گفتن که پیشنهادهایی هم برای افزایش حمایت‌های مالی از مادران متناسب با شرایط اقتصادی کشور در دست بررسی. یعنی خب احتمالاً ممکنه که این کارت امید مادران اون مبلغی که می‌ریزن داخل کارت بیشتر هم بشه. در ادامه گفتن که حدود 8 نوبت مراقبت رایگان دوران بارداری قرار هست که در مرکز خدمات جامعه سلامت، یعنی خب این ارائه میشه، علاوه بر این، علاوه بر معاینات و پایش سلامت، مکمل ها و داروهای مورد نیاز بارداری هم قرار به صورت رایگان در اختیار مادران قرار بگیره. در صورت نیاز هم مادران بر دریافت خدمات تخصصی میتونن که اگر نیاز داشته باشن به مراکز خاصی معرفی بشن که خدمات تخصصی رو دریافت بکنن. و ایشون گفتن که در حال حاضر جمعیت ایران همچنان روند روبروش داره، سال گذشته هم حدود 450,000 نفر به جمعیت کشور اضافه شدن، اما کاهش تعداد موارد زنگ هشداری برای آینده است و باید خب خیلی جدی از سرهای حمایت از خانواده حمایت بشه توسط دولت و جدی بگیرن این روند و انشاءالله که هیچ مشکلی هم پیش نیاد. این از خبرهای امروز بود. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادی، سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونیم از شما و خبرهای خوبتون و روز خوبی براتون آرزو.
زنده باشید، تند همگی سلامت.
خدا نگهدار.
سلامت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم 30,094.
کافه سلامت.
8:42 است و آقای دکتر حسین حساری، دندان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به صورت تلفنی مهمان امروز برنامه هستند. شما امروز علاوه بر صدا، تصویر ما رو هم میتونید در سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید. آقای دکتر حساری، یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما، همراه شما هستیم و پاسخگوی سوالات شنونده های عزیزمون. 3094 هم شماره پیامک ماست. آقای دکتر صدای منو دارین؟ تشریف بله. پشت خط.
بله سلام.
بله، پرسیدن که از چه سنی باید برای معاینه دوره‌ای دندان مراجعه کنیم به دندان پزشک؟
از اولین روزی که دندان در میاد باید مراجعه کنید.
خب
یعنی 4 ماهگی بچه رو ببرید، نوزاد رو ببرید، دندان‌ها رو ببینه، با دندان پزشک آشنا بشه، آموزشی بده، مراقبتی رو توصیه بکنه، از همون روزهای اول تولد بالاخره مراجعه به دندان پزشک از همون ماهای اول لازم است.
چقدر مسواک زدن برای بچه ها سخت آقای دکتر، چی کار باید کرد برای بچه هایی که اصلا همکاری نمی کنن برای مسواک؟
به هر حال مسواک زدن توی بچه ها متفاوت هستش. هدف از مسواک زدن توی بچه ها این هستش که دندان ها به صورت خیلی سطحی تمیز بشه دیگه. تا 2 سال ما معمولاً از خمیر دندونمون چنانی استفاده نمی کنیم. اگر که بچه بتونه تحمل کنه، مختصری اندازه یه برنج یه مقدار خمیر دندون می زنیم براش، برای اینکه فقط مزهش باشه و یه خورده دندون ها رو تمیز کنه. ولی از 2 سالگی به بعد که دندون ها تقریبا دندون های شیری در اومدن و تا 36 ماهگی آخرین دندون شیری در میاد، دیگه مسواک زدن رو باید برای کودک به صورت عادت تشویق کنیم.
درسته. 3094 آقای محمد امین گفتم من روزی دو بار مسواک میزنم، سه بار نخدندون میزنم، یه بارم با آب نمک شستشو میدم، این کافیه؟ و درسته که آب نمک باعث قلیایی شدن دهان میشه و پوسیدگی دندان رو کاهش میده؟
ببینید مطالعات زیادی روی نمک انجام شد. نمک یه خاصیتی داره که تعدادی از باکتری ها رو فعالیتشون رو متوقف میکنه و از بینشون نمیبره. ما در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یه واحدی رو درسی رو داریم که دانشجوها میان و با مردم صحبت میکنن در مورد مسائل بهداشت دهان دندان. بیش از 50% مردم میگن که ما از نمک استفاده میکنیم. من اینجا اعلام میکنم هیچ چیزی جایگزین مسواک و خمیر دندون نمیشه.
درست.
استفاده از آب نمک و نمک جبران پوسیدگی رو و مشکلات دهان و دندان رو نخواهد کرد.
در کنار مسواک میتونه مؤثر باشه پس؟
ممکنه مؤثر باشه بله، ولی شما هیچ وقت نمیایید مثلا ظرفی که میشورید با مایه ظرفشویی و با اسکاچ قراره بشورید، بیایید بعد مثلا یه خاکستری هم بزنید بهش، بگید که حالا اینم بزنم که بهتر تمیز بشه. وقتی با مایه ظرفشویی و اسکاچ شستید دیگه برق افتاده، دیگه چیز دیگه‌ای
لازم
احتیاج نیست.
درست.
و اون خاصیت در واقع ضد باکتری که ما انتظار داریم از این محلول‌ها در داخل خود خمیر دندون وجود داره. در داخل خود خمیر دندون مواد ضد باکتری زیادی وجود داره که باکتری‌های دهان رو کم می‌کنه.
3094 شنونده گفتن این روش‌های محافظتی که توی فضای مجازی الان پر شده، فلوراید تراپی که میگن دندون رو یه کار میکنن که از پوسیدگی محافظت بشه، یعنی انگار یه سپری ایجاد میکنن برای جلوگیری از پوسیدگی، اینا واقعیت داره یا خیر؟
ببینید میزان فلوراید خمیر دندون تا 1500 پی پی ام ماکسیمومش و بعضی از خمیر دندون ها وجود دارن که فلورایدشون تا 5000 پی پی ام میرسه، ولی ما مواد دیگه داریم مثل ژل فلوراید که تا حدود 10000 12000 پی پی ام فلوراید ده. و ماده دیگه داریم به نام وارنیش فلوراید که حدود 22600 پی پی ام فلوراید داره. اینها غلظت فلورایدشون بیشتره و میزان جذب فلورایدشون توسط مینای دندون بیشتره، بنابراین به صورت مطبی اینها قابل استفاده هستن و میتونن مینای دندون رو تقویت کنن در مقابل پوسیدگی هم.
تا چند وقت میتونن محافظت کنن این کاری که حالا انجام میشه برای محافظت از مینای دندون؟
توصیه ما اینه که مسواک و خمیر دندون روزانه استفاده بشه.
این که حالا من سوالایی که از شما میپرسم معنیش این نیست که مسواک و خمیر دندون رو حذف کنیم و این روش ها رو استفاده کنیم.
چرا خانم، من دیروز مریضی داشتم میگفت من میخوام همه دندونام رو ایمپلنت بذارم، دندون نداشت.
بله.
گفتم کلی هزینه داره، 20 دقیقه براش صحبت کردم، بعد بهش گفتم که خب اگه تو بخوای اینارم داشته باشی باید مسواکم بزنی. من این همه صحبت کردم در مورد هزینه هاش هیچی نگو، ولی گفتم مسواک بزنید اخماش رفت تو هم، یعنی باید بازم مسواک بزنم.
ای وای.
یعنی ما میدونیم این رو که مسواک زدن مرتب 90% مشکلات رو حل میکنه و بقیه اینها در واقع موارد
درسته.
جالبی هستش.
البته من این منظورم این بود که این سالهایی که ما میپرسیم با این پیش زمینه میپرسیم که مسواک و خمیر دندون استفاده بشه، نخ دندون استفاده بشه، حالا این روش هایی هم که گفته میشه آیا کاربردی هست یا خیر؟ حالا شما میفرمایید که ژل هایی که استفاده میشه برای حالا محافظت از مینای دندان، من سوالم این بود که این کاری که توی مطب ها انجام میشه، تو فضای مجازی هم خیلی تبلیغ میشه، چند وقت گارانتی داره؟ تا چند وقت این محافظت میکنه دندون رو و دوباره باید برن انجامش بدن؟
نکته منم همین بود. اینها به عنوان مکمل بسیار خوبه. اگه کسی یه دونه دندون پوسیده داشته باشه در داخل دهانش، توصیه میشه سالی دو بار یا سه بار فلوراید در مطب بزنه.
سالی دو.
اگه کسی دو تا سه تا بیشتر دندون پوسیده داره، باید 4 بار در سال فلوراید بزنه تا دندوناش دیگه نپوسه. و اگه بیش کسی بیشتر از 3-4 تا دندون پوسیده داره، توصیه میشه 4 هفته پشت سر هم از این فلوراید ها استفاده کنه و بعد از اون 3 ماه یه بار و بعد از اون در سال بعد اون وقت سالی دوبار، یعنی 6 ماه یه بار بشه. یه پروتکل خاص داره و بسته به تعداد دندونهای خراب و رفتارهای بهداشتی فرد این تعداد دفعات متفاوت هست.
درسته. 3094 گفتن که ما ارسی جنس دندونامون خیلی خوبه و مثلا مادر من اصلا مسواک نمیزد ولی دندونش اصلا نپوسیده بود تا این اواخر. آیا واقعا وراثت مهمه در یا جنس دندون مهمه که میگن ما جنس دندونامون خوبه، حالا خیلی هم مهم نیست نگهداری کنیم ازش؟
توی 5-10% موارد ممکنه خاصیت وراثت یا کیفیت جنس دندانها و لثه ها در باقی سالم باقی موندن دندون ها مؤثر باشه، ولی بیش از 90% موارد همین مراقبت ها هستش که علارغم جنس خوب دندون، کیفیت خوب لثه ها و وراثت خوب، علارغم اینها میبینیم که افرادی هستن که باز دندون هاشون خراب میشه به خاطر عدم مراقبت.
درسته. 3094 دو تا سوال پرسیدن در مورد پوسیدگی دندان نیست، ولی حالا من میپرسم سوالشون رو. گفتن که من 45 سالمه میخوام ارتودنسی کنم، آیا ارتودنسی محدودیت سنی داره؟
نه، اگر که در حد موارد معمول ارتودنسی باشه محدودیت نداره. سایر مواردم یعنی حالتهای خاص و پیچیده ترش یه خورده کار سخت‌تر میشه، معمولا محدودیت نداره.
درسته. گفتن که برای کاشت ایمپلنت، برای ایمپلنت کردن دندون گاید بهتر یا پیوند استخوان؟ حالا اینا خیلی تخصصیه ولی چون پرسیدن من از شما سوال کردم.
سوال موضوعیت نداره، سوال صحیحی نیست. گاید عرض کنم که استفاده میشه برای انجام گذاشتن ایمپلنت داخل فک و بازسازی استخوان هم یه موضوع دیگه است. اگر جای استخوان تضعیف شده باشه، یعنی ضخامتش کم باشه، قدرش کم باشه، ما بازسازی استخوان در این موارد میکنیم. دو تا موضوع جداست.
گفتن که در مورد پیوره لثه هم سوال بکنید از آقای دکتر، چرا ایجاد میشه و آیا درمان داره یا خیر؟
پیوره لثه همون التهاب لثه یا ژنجیویت یا ممکنه پریودونتیت باشه، یعنی لثه ملتهب میشه. التهاب لثه به خاطر یک عامل بیرونی هستش، یعنی جلد یا پلاک یا باکتری ها که جمع میشن دور دندون ایجاد التهاب و قرمزی و بعد از زخم و خون ریزی لثه رو میکنن و عاملش رو باید برطرف کنید. درسته. و بعد با مراقبت زیاد این التهاب کنترل
میشه. و یه سوال دیگه خیلی سریع بپرسم، اینه که گفتن که در مورد مواد ترمیم کننده دندان هم سوال بپرسید که رنگش مهمه. میگن مثلا مواد سیاه بهتره ولی ظاهر قشنگی نداره، اما مواد سفید قشنگتره ولی سوستره. در مورد این مواد هم یه توضیح کلی میفرمایید؟
ما دو نوع ماده کلی پر کردن دندان داریم. یکی ماده آمالگام هست که بیش از 110 سال داره استفاده میشه تو دنیا. این ماده به خاطر اینکه جیوه ترکیباتش ملغم از آلیاژ، ترکیب چند فلزه، این جیوهی که داره وقتی که میخوان این رو بردارن از توی دندان، این ممکنه بخاراتش سمیه و داخل فاضلاب یا فضا بشه.
درست.
به خاطر همین سازمان جهانی بهداشت گفته استفاده از اون رو محدود کنید و کمتر
از مواد سفید استفاده بشه. بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور و همراهی شما آقای دکتر حسین حساری، دندان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. همطور سپاسگزاریم از شما که امروز همراه ما بودید. تا فردا ساعت 8 صبح که برمیگردیم خدمتتون. مراقب خودتون باشید، تنتون سلامت و خدا نگهدارتون.
صدای شهر. درود و صبح خیر مجدد. پیشگاه یکایک که شما شنوندگان نازنین و گرامی صدای شهر رادیو تهران یک بخش 5 دقیقه‌ای رو تقدیمتون میکنیم و بگم که راجع به بهره برداری از زیرگذر میدان سپاه داریم صحبت میکنیم. دیدگاهاتون در این زمینه خیلی کارگشاست. 88823001 به ما زنگ بزنید.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم. وقت شما بخیر.
متشکرم. اشکالات ترافیکی میدان سپاه و نقش زیرگذری که چند روز دیگه قرار افتتاح بشه در رمانسازی ترافیک موضوع برنامه ما هست. اولا ما بگیم که اصلا تو اون قسمت رفت آمد میکنید چطوره؟ ترافیک چطور بوده و اگر این احداث بشه در واقع این زیرگذر چقدر میتونه کمک بکنه به رمانسازی ترافیک؟
خب اولندش که اون قسمت از شهر تهران بافت قدیمی تهرانه و یکی از شلوغ‌ترین قسمت‌های تهران محسوب میشه، از خیابون قزوین گرفته میدون سپاه گرفته. اینها چون هم بافت قدیمی تهرانن هم نزدیک به مراکز خرید و بازارهای قدیمی اون سمت هستن، خب مسلما ترافیک تو اونجا خیلی مثلا زیاده و چون بسیار از مردم هم اونجا رفت آمد های مثلا چیز دارن، حجم ترافیکی که اونجا مردم رو معطل خودش میکنه، معضلات ترافیکی مثل استرس، آلودگی هوا یا مثلا همین مرتب روشن و خاموش کردن ماشین توی ترافیکی که میمونیم، استهلاکی که میخوره، خب خودش معضلات خیلی بزرگیه. احداث یه همچین زیرگذرهایی توی اون منطقه یا کلن هستن تو سطح شهر تهران خیلی خیلی میتونه سازنده و کمک کننده و راهبردی باشه. به نظر من واقعا نیازه برای تهران که مرتب اینجور زیرگذرها، اینجور پلها ساخته بشه که یه مقدار از حجم بار ترافیکی تهران کم بکنه. اینجور زیرگذرها موقعی خودشو بیشتر تو چشم میاد و مهم جلوه میکنه که نه تنها بار ترافیکی رو کم میکنه، بلکه به خاطر اتصال اونها به شریان‌های مهم سطح شهر که ترافیک رو یه جوری بهش نظم بده، خب خیلی بیشتر به چشم میاد.
خصوصا این در واقع احداثی که داره انجام میشه متصل میشه به اتوبان سید شیرازی.
بله.
و قطعاً میتونه خیلی کمک بکنه.
بله بله خیلی خیلی. این زیرگذر وقتی مستقیما طرف وصل میشه به اتوبان و خب میدونید که خیلی از جاها هستش اصلا طرف قصدش اصلا رفتن به مستقیم به اتوبانه، اصلا نیاز نداره وارد قسمتی از اون شهر یا اون خیابون ترافیکی بشه و این مسئله هم توی تایم و هم اتلاف وقت هم میزان مصرف خودرو خیلی به نظر من میتونه کمک کنن.
خیلی ممنونم خانم.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوم بوم بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر، صدای زندگی.
بله، همونطور که در گزارش و گفتگوی خانم مصطفی هم شنیدید، احداث زیرگذر در تأمین دسترسی خیابان خواجه نصیر به بزرگراه شهید سید شیرازی خیلی کمک میکنه. بازم عرض میکنم، در بخشای قبلی هم گفتم، به شرط اینکه دقیقا در خروجی خواجه نصیر به سمت عرض به خدمتتون سمت خیابان سپاه دوباره تردد به مشکل بر نخوره، اونجا تاکسی و خودروی شخصی وای نستن. البته زیرگذره خودش دیگه منتهی میشه به بزرگراه شهید سید شیرازی. راجع به این موضوع صحبت کنید در صدای شهر رادیو تهران 88-82-301. بریم و برگردیم. بازم از شما میپرسیم که اگر دیروز عصر در میدان سپاه بودید وضعیت ترافیکی اونجا رو چطور دیدید و اگر زیرگذر احداث بشه چطور خواهد بود؟ سپاس از شما.
ساعت 9 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.